شد دیگه، یاد گرفتم راه روش کارخوابی رو، یاد گرفته بودم چیکار کنم، چجوری پول در بیارم، چجوری زدوبند کنم بیرون توی خیابون که به مشکل نخورم. یواش یواش منم همون کارتون خوابه شدم که فکرشو که نمی کردم. خب حالا من مثلا من گوشه جوب نیفتادم، ولی خب بالاخره کارتون خواب بودم، زدوبند مواد می کردم هر جا که می شد، گرمی می گرفتم خورد می کردم می بودم جا می سوختم. راه پول در بودنش هم یاد گرفته بودم یه خیلی راحت که دیگه یه جوری شده بود واسه من مواد زدن لذتی نداشت، فقط این خیابون گردی و این پاتوقا واسه من لذت داشت. اینا خودش یه اعتیاد جدید شده بود واسه من که حتی دیگه این آخریام هم وقتی میرفتم خونمون، مادرم میگفت بابا چته، بیا من هر چی که میخوای بهت میدم، بیا ببرمت برات نمیدونم فلان چیزو بگیرم، ماشینو بگیرم، نمیدونم برات کار را بندازم. هیچی به من جواب نمیداد. میگفتم نه، فقط باید برم. بیشتر از اون مواد به من، اون رفیق بازی و اون پاتوقایی که بیرون بود به من جواب میداد. اصلا دیگه نمیتونستم تو خانوادم قرار بگیرم. به خاطر همین یواش یواش از اجتماع دور شدم، از خانواده دور شدم، ترد شدم، رفتم یه گوشه واسه خودم توی خیابون با اون کسایی که مثل خودم بودم شروع کردم به مصرف مواد. تا اینکه دیگه این آخریا یا میگرفتنم یا آوردنم، مثلا مثل کمپای اجباری ماده 16، یا هم که میگرفتن میبردن زندان. تا این بار آخر که دیگه من واقعا تصمیم خودم رو گرفتم که بمونم، میدونستم دیگه راهی نداره، دیگه اصلا خسته شدم، خودم واقعا خسته شدم از مواد زدن، از این رفیق بازی دیگه واقعا خودم خسته شدم و نخواستم برم سمتش. به خاطر همین این بار موندم توی مرکز اقامتی تقریبا اجباری موندم و راه و رسم زندگی کردن اینجا دارم یاد میگیرم. با این شرایطی که واسم فراهم کردن اینجا، احساس میکنم دارم کمبودامو پیدا میکنم. خب یه سری از مهارت‌ها رو دارم یاد میگیرم، مثل مهارت‌های زندگی کردن، مثل مهارت حرفه. حالا شغلم اینجا آشپز شدم، آشپزی رو یاد گرفتم، کارت مربیگری دارم میگیرم که کم کم اینا واسم انگیزه بشه برم واسه بیرون زندگی کردن تو اجتماع و واسه خودم کار پیدا کنم و نمیدونم. اینا همه واسه هم انگیزه شده. اینجا مثلا به این فرصت داده شده که بتونم تو اون بخشی که خودم هستم مدیریت کنم، چند نفر مثلا زیر دستم باشن. اینا همه کمبودهای منو داره جبران میکنه الحمدلله.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. میهمان ما در استودیو خانم دکتر مرجان فتحی روانشناس، خانم دکتر اعظم موحدی مشاور خانواده، آقای دکتر بهنام شاه محمدی پزشک و درمانگر اعتیاد و دکتر داوود میرزایی رئیس اداره پیشگیری در محیط‌های آموزشی و کار استاد مبارزه با مواد مخدر هستند. ما در ارتباط با سیانت اجتماعی از معتادان بهبود یافته و خانواده هاشون داریم صحبت میکنیم در این برنامه. خب خانم دکتر فتحی، خواهش می‌کنم شما یه مقدار در ارتباط با بحث سیانت اجتماعی نظرتون رو بفرمایید که چقدر فکر میکنید که افرادی که برمیگردن به جامعهشون نیاز دارن به این حمایت، به این سیانت، و اصلا اساساً چه نیازهایی براشون تعریف میشه و چقدر فکر میکنید که در جامعه ما بهش پرداخته میشه به این مسئله؟
جناب آقای دکتر شاه محمدی فرمایشات متینی کردن در این زمینه که اگر درمان به خوبی انجام بشه ما ممکنه نیاز به خیلی از این حمایت ها نداشته باشیم. یعنی فرد انقدر توامند بشه که خودش به جستجوی کمک بر بیاد، توی جامعه فعال بشه، و خب به نظر من این ایدئال ترین شکل درمانه که خب همه خیلی دوست داریم که یک فرد مصرف کننده زمانی به این نقطه برسه. ولی من داشتم فکر میکردم که اگر ما روی باورهای اجتماعی کار نکنیم در مورد اعتیاد، یعنی نگاه مردم رو نسبت به اعتیاد با واقعیت همراه نکنیم، و اگر رو قوانینمون، رو سیاستگذاری هامون کار نکنیم، اون وقت ممکنه این مسیر سخت بشه برای افراد، یعنی برگشتن به اجتماع براشون سخت بشه، چون از طرفی انگ اعتیاد رو به همراه دارن، از طرفی آسیب‌هایی دیدن که در بعضی مواقع جبران ناپذیره، یعنی فرد ممکنه حداقل از نظر سلامت جسمی انقدر آسیب دیده باشه که بر نگرده به اون نقطه اولیش قبل از مصرفش، و یا از نظر روانی. و بنابراین به نظرم میرسه که کار کردن روی ابعاد اجتماعی، یعنی کار کردن روی اعتیاد با رویکرد اجتماعی، میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما توی قوانینمون احتیاج داریم که بگنجانیم این مسئله رو که اگر فرد مصرف کننده بود و الان مصرف نمی کنه و نیاز به شغل داره، این راه باز بشه براش، یا این نگاه تغییر کنه، نگاه اجتماع.
اما من قانونی در این مورد که نداریم خواهم دکتر، یعنی بله. قانونی وجود نداره که بگیم اگه کسی قبلا دچار بیماری اعتیاد بوده و حالا درمان شده بهش کار ندیم.
بله.
ولی این تصور و این باور غلط در جامعه ظاهرا وجود داره.
دقیقاً همین رو می‌خواستم عرض کنم. می‌خواستم بگم من به عنوان یک مدیر عامل یک شرکت بزرگ خب نگرانم. حاضر نیستم سرمایه‌ام رو به دست هر کسی بسپارم، و به خصوص اگر اون فرد حالا سابقه مصرف مواد داشته باشه. میخوام بگم اعتیاد با یه انگ اجتماعی همراه هست، و اگر مثلا میگم الان من از یک جایی حمایت نشم، یعنی سرمایه من حمایت کافی نگیره، من سرمایه‌ام رو دست هر کسی نخواهم داد و هر کسی رو به کار نخواهم گرفت، و منظور از این هر کسی تو نگاه من هر کسیه، وگرنه همه افراد جامعه به هر حال این حق رو دارن که برای معیشت خودشون کار بکنن، تلاش کنن و فعالیت بکنن. بنابراین به نظر میرسه راهکارهای اجتماعی مورد نیاز هست، یعنی حتما باید سیاستهایی در نظر گرفته بشه برای اینکه افراد بتونن راحت تر به اجتماع برگردن، و جامعه هم بتونه راحت تر این افراد رو با اطمینان بیشتر، با احساس امنیت بیشتری بپذیره.
درسته. خانم دکتر موحدی، شما نظری دارید؟ حالا من خودم ترجیح میدم که یه مقدار جزئی تر با دیتیل صحبت کنیم. مثلا راهکارهای اجتماعی خب خیلی خوبه، ولی دلم میخواد که شنونده‌ای که داره این برنامه رو میشنوه بتونه واقعا به این نتیجه روشن و واضحی برسه. این موارد کلی خیلی خوبه که رعایت بشه، اما اینکه چطور در این فرایند درمانی که ابتدای برنامه روش صحبت کردیم این راهکارهای اجتماعی پیاده بشود، و یا این که بالاخره این پروسه درمانی که الان در کشور ما در ارتباط با افرادی که میخوان ترک کنن وجود داره شامل این راهکارها میشود یا خیر، اینا رو خواهش می‌کنم دوستان یه مقدار بیشتر بهش برزن. خواهم دکتر شما صحبتی دارید؟
من صحبت هم از این جهت هستش که به هر حال فردی که وارد اجتماع میشه و در اصل بهبود پیدا کرده، اگر که ما تغییر حلقه دوستاش رو داشته باشیم میتونیم یه کمک موثری دوباره به خود شخص بکنیم. چون اگر که توی همون محیط دوباره بخواد برگرده، حالا ممکنه که این فرد هم شخصی بوده که مصرف کننده بوده، هم عامل فروش بوده. چون ما داریم خیلی از عزیزانی که در اصل هم مصرف کننده هستن هم ساقی هستن اصطلاحاً. خب اگر که ساقی باشه باز دوباره ساقی های دیگه احتمال اینه که بخواد باهاشون ارتباطی رو داشته باشن و بخوان به این سمت بخوان بکشونن
تو همه دوستاش بودن دیگه.
دقیقاً این ارتباط هستش. پس اگه ما یه تغییری تو حلقه دوستانش داشته باشیم خب طبیعتاً این رفتار توی شخص کمتر میشه. کم بکنیم زمینه‌های مشابهی که توی قبل از اعتیادش بوده. خب این هم میتونه مؤثر باشه برای طرف مقابل. از طرف دیگه ما اگر خودآگاهی فرد رو بخوایم ببریم بالا طبق فرمایش که حالا آقای دکتر فرمودن یا خانم دکتر فرمودن این هستش که ما اگر که فرایندمون رو بخوایم کامل بکنیم روی خود فرد باید کار بشه. هم خودآگاهیش بخواد بره بالا و هم خودپنداری خود فرد بخواد بره بالا. این باعث میشه که شخص دیگه نخواد به این سمت بخواد کشیده بشه. حتی اگر که مواد زیادی هم جلوش باشه حتی بهش بگن آقا اصلا مجانی هستش راحت میتونی شما مصرف کنی این قدم جلوی شما هستش استفاده ای رو اصلا نداشته باشه به سمتش نره. ببینید من یه خیشتن خودم رو دارم، یه خود شخصی خودم رو دارم، یه اینکه مثلا فرض کنید که توی اجتماع قرار میگیرم وقتی که من خود باوری خودم هستش که این کار اشتباهه و این کار انجام نمیدم، تعریف عامیانه که من خودم این کار انجام نمیدم چون میدونم که در از با چه چیزهایی روبرو میشم و چه اتفاقاتی برای من داره میفته. یه زمانی هستش که توی اجتماع وقتی که وارد میشم طرف میگه که خب اینو استفاده کن و چون توی من این باور غلط هستش و قوی هنوز نشده در نتیجه به سمتش کشیده میشم. پس اگر که من معایبش رو بدونم و چه اتفاقاتی برای من میفته طبیعتاً به اون سمت کشیده نمیشم. از طرف دیگه صحبت کردیم گفتیم قاطعیت رو توی فرد بخوایم بالا ببریم. من نظرم این هستش که اگر فردی که در اسم قاطعیت شخص رو ببریم بالا وقتی جلوش میاد یا در از کنار دوستان خودش قرار گرفته خیلی راحت کلمه نگفتن رو داره و این نگفتنه باعث میشه که بخواد بهش کمک بکنه که باز دوباره برمیگرده به اینکه خودم رو قبول داشته باشم و اینکه بدونم چه اتفاقاتی بعدش میفته و زمانی که در از من تو این محیط قرار گرفته بودم دوستای خودم رو از دست داده بودم، اونایی که در از منو باور داشتن ولی توی جمع دیگه ای قرار گرفتم که همرنگ اونها بودم. پس اگر بخوام توی جامعه وارد بشم باید دقیقاً همرنگ اون جماعته بخوام بشم، نه اینکه مثلا فرض کن با یه عده‌ای که در از این رابطه رو داشتم بخوام دوباره قرار بگیرم. مهارت ها برام خیلی مهم هستش. من تأکیدی که میکنم این هستش که چون شخصی که در از وارد جامعه میشه بعد از اینکه بهبود پیدا کرده استرس رو داره، فشار عصبی رو داره، ممکنه که ترس از این داشته باشه که نکنه دوباره من بخوام برگردم و یا اینکه دیگران نکنه به من اعتماد نکنن و در از بخوان من رو دوباره کنترل بکنن. یه بحثی رو ما داریم، بحث اعتماد سازی رو توی خانواده ها داریم. خب طرف بهبود پیدا کرده وارد جامعه میشه، از طرف دیگه وارد جامعه کوچکتر همون خانواده خودش داره میشه. وقتی خانواده قبولش نداشته باشن و همش ترس داشته باشن که این تنها موند، این الان مثلا فرض میکنم که ببخشید دستشویش طولانی مدت شد پس این حتما داره یه کاری رو انجام میده، یا تو حموم رفته خیلی طول کشید یه کاری داره انجام میده. اگه این حالت کنترلگر و با دستگاه خودم نداشته باشم که میخوام طرف مقابلم رو کنترل کنم و در از اون به این باور برسه که نه به هم اعتماد هم دارن، این باعث میشه که در از حس خوبی بهم دست بده و دیگه نخوام برگردم و به فرمایش آقای دکتر نخوام دوباره تو اون چرخه اعتیاد دوباره بخوام برگردم. پس من مهارت هام رو باید قوی کنم، مهارت استرسم رو که بخوام مقابله بکنم با اون استرس که برام به وجود داره میادش، و از طرف دیگه مهارت حل مسئله که یک مشکلاتی برام به وجود بیادش، و از طرف دیگه قاطعیت داشته باشم خیلی راحت تو جامعه بگم نه نمیخوام استفاده نمیکنم چون این مشکلات رو داشتم.
خیلی خوبه. حالا این مواردی که خانم دکتر موحدی اشاره کردن شاید یه تعریف جدید یا یک نگاه دیگری است غیر از اون چیزی که ما داشتیم تا الان صحبت می‌کردیم به مسئله سیارت اجتماعی. این که فقط همون مسئله‌ای که آقای دکتر شاه محمدی هم بهش اشاره کردن، این فقط نباشه که بخوایم به اون فردی که بهبود یافته یه وامی بدیم، یه بسته‌ای بدیم، یه کمکی بکنیم، اینها هم سیانت دیگه. یعنی که پاسداری بکنیم از این که تا جایی که امکان داره سراغ اون حلقه دوستانی که به هر حال به نوعی درگیر این مسئله هستن، حالا چه در مسئله فروش چه در زمینه مصرف. ولی خب خیلی سخته. نمیدونم آقای دکتر میرزایی چقدر موافقید با صحبت دوستان و چقدر فکر میکنید که این مواردی که و این راهکارها به هر حال جز راهکارهای اجتماعی هستند، یعنی اون چیزی که خانم دکتر فتحی فرمودن رو خانم دکتر موحدی یه مقدار باز کردن برامون، چقدر اینها واقعا در اون پروسه درمان ما بهش توجه میشه؟ چقدر سازمان ها و ارگان های درگیر؟ حالا ستاد مبارزه با مواد مخدر شاید بیشتر هر وقت ما دوستان از ستاد در برامون تشکیل میارن اشارهشون به بحث هماهنگ کنندگی این مجموعه هست و بیشتر به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده بین سازمان‌هایی که مسئول هستن دارن نقش ایفا می‌کنن. اما فکر کنید در کشور خودمون، در همین جامعه‌ای که داریم توش زندگی می‌کنیم، چقدر سازمان‌هایی که درگیر مسئله درمان و پیشگیری اعتیاد هستن به این مسئله توجه می‌کنن؟ چقدر استفاده میشه از این تکنیک‌ها و راهکارها؟
بله، سپاسگزارم. خدمتتون عرض بکنم با استفاده از جمع بحثایی که عزیزان فرمودن، من چند نکته رو تصحیح بکنم. اینکه ما در کمپ‌های ترک اعتیاد حضور پزشک داریم،
بله،
روان درمانگر داریم، روانشناس داریم. در کنار اینکه
چه خوب
پیگیری درمانی فیزیکی داره انجام میشه، واقعا در بخش‌های دیگه هم ما توجه میکنیم. یعنی یه کار کاملا علمی است. خوشبختانه اخیراً با تدابیری که دبیر کل محترم جدید ستاد در پیش گرفتن، ما ظرفیت بسیج رو هم پای کار آوردیم. الان تعداد قابل توجهی از مراکز ترک اعتیاد با کمک به اصطلاح این عنصر مهم که در همه جای جامعه هم حضور داره و میتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم، به کمک ما اومدن، هم در قضیه پیشگیری که آگاهی و اطلاع رسانی است و هم در قضیه درمانی در به اصطلاح کمپ های ترک اعتیاد. در مجموع شعار جدیدی رو که ما داریم و آقای دکتر مومنی رو به این دارن تاکید میکنن، همه به عنوان یک مانیفست بهش نگاه بکنیم، یاریگر هم باشیم. این در ادامه بحث اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاده. منم قبول دارم فعالیت ها هر چقدر که بیشتر از اینم بشه، با توجه به گستردگی مجموعه حمله که در این ماجرا وجود داره و عمق فاجعه ای که هست، شاید اصلا به چش نیاد این همه حرکتی که داره انجام میشه. اما اگر همه ما دست به دست هم بدیم، هر کدوم در هر بخشی که داریم فعالیت میکنیم، امر مبارزه اجتماعی بشه، همه به هم کمک بکنیم، یاریگر هم باشیم، این موارد میتونه در یک فضای فزاینده و تعامل گسترده و منسجمتری به چش بیاد. در همین خصوص ما حتی از حمایت و کمک سازمان‌های مردم نهاد داریم کمک می‌گیریم. الان ما میتونیم ادعا کنیم بیش از 2500 سمن مردم نهاد با ما دارن، به اصطلاح سازمان مردم نهاد دارن با ما در این زمینه همکاری میکنن، نه فقط در بخش درمانی، برای بیشتر در بعد از درمان و پایداری به اصطلاح پاک بودن افراد و کمکشون به زمینه اشتغال. خدمتتون عرض بکنم برای زنان خانواده ها که نقش خیلی خیلی مهمی دارن، برنامه‌های خیلی جدی داره در به خصوص مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ داره انجام میشه. یه طریق دوستای ما در سازمان محترم بستی در استانهایی که بیشتر آسیب دیدن دارن انجام میدن، خلاصش پازک هست، پیشگیری از اعتیاد زنان و کودکان، که میدونید ما تمام آسیب هایی که در جامعه داریم میبینیم متاسفانه از مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه غیر رسمی داره شکل میگیره و به بقیه جامعه سرایت میکنه. در این بخش ما مداخلات خیلی آرام بی سر و صدا بدون داشتن تابلوی خاص برای اینکه جلب مشارکت بکنیم، تابلوی خاصی رو بالا نمیبریم که مثلا وزارت کشور داره چنین کاری میکنه، ستاد مبارزه با مواد مخدر داره چنین کاری انجام میده. یک پایگاهی به اصطلاح بهشون میگیم که مداخلات اجتماع محور که هم در محلات داره صورت میگیره و هم در محیط های کار، با کمک اینها ما این خانوم ها رو داریم توانمند میکنیم، بهشون آگاهی میدیم، ضمن اینکه پدیده پیچیده اعتیاد رو درک بکنن و اینکه چه حمایت های بد میتونن نسبت به درمان شده انجام بدن، حتی اونا رو داریم به زمینه کار و شغل به اصطلاح وارد میکنیم که اشتغالاتی داشته باشن. در این زمینه بازم باید عرض بکنم که مثلا با کمک وزارت محترم تعاون کار و رفاه ما الان داریم طرحی رو اجرا میکنیم تحت عنوان کاج، پیشگیری اعتیاد در جامعه کار و تولید. باور نمیکنید چه شرکت ها و مؤسسات بزرگی در این زمینه گام برداشتن، کمک کردن به ما، تونستیم به اولین قدم یک حالت از اعتماد رو ایجاد بکنیم که اگر خدا نکرده کارگری کسی اعتیاد داره، اول بیاد خودش رو معرفی بکنه. از بین همین ها افرادی رو به عنوان بهبان آموزش دادیم که مواظب هم دیگه باشن. شرکت هایی هستن که الان خدمتتون عرض بکنم خودشون بدون اینکه کمکی از جای دولتی دریافت بکنن، چون میفهمن اگر که این ماجرا رو کنترل نکنن بسیاری از بخش های دیگه شون دچار آسیب میشه. من به شما مثلا تو این زمینه کد بدم، از جهت اینکه مثلا همون سازمان های مردم نهاد دارن چجوری با از جان و دلشون کار میکنن، افراد اگر این صدای ما رو در کل کشور دارن میشنون، میتونن سنندج برن به مرکز بازپروری سر بزنن، ببینن در کنار مرکز بازپروری یک مرکز اشتغال هست و بعد از اون بازارهای خود اشتغالی برنامه‌ریزی شده که این محصولات میاد با کمک به اصطلاح نهادهای مسئول به فروش میرسه و به اصطلاح سودش برمیگرده به همون افراد تولید کننده که عمدتاً از همین خانواده ها هستن. ما برای مؤسسات و شرکت ها دستشون رو خالی نگذاشتیم، به یک کارفرمایی که در زمینه اشتغال پایدار یک معتاد بهبودی یافته کمک میکنه و تو این زمینه ثابت قدم جلو میاد، وامی رو در حد 10 تا 15 تا 20 میلیون تومان با سود 3-4% براش فراهم میکنیم که بتونه از اون وام برای ادامه چرخه تولید خودش کمک بگیره و بفهمه که اجتماع قدر این مشارکت رو میدونه، سیستم رسمی میفهمه که ایشون داره به نوعی ایثار میکنه و کمک میکنه به این قضیه اجتماعی شدن امر مبارزه. خدمتتون عرض بکنم الان ما حتی 50% از هزینه بیمه تامین اجتماعی کارگرانی که در این مراکز دارن کار میکنن و اون آقای کارفرما کمکشون کرده که بعد از قضیه بهبودی باز به فعالیتشون ادامه بدن، بیمهشون رو به اصطلاح تعهد میکنیم، پرداخت میکنیم. خدمتتون عرض بکنم در مجموع این کارها حتی طرحهای مکمل درمان رو برای مشارکت فعال خانواده ها فعال کردیم که هدف اصلی توانمندسازی خانواده ها هست، اینکه اونها حمایت اجتماعی حمایت رسمی سیستم رو پشت سر خودشون ببینن. واقعا دوستان کسایی که تجربه وجود یک محتاج فرد محتاج رو در خانوادهشون دارن میفهمن که ما داریم چی میگیم، یک خلأ خیلی بزرگی رو حس میکنن پشت سر خودشون حتی بعد از این ماجرا و میطلبه این که غیر از این که حالا ماها در نهادهای رسمی داریم کارهایی رو انجام میدیم، آحاد مردم جامعه ما هم واقعا با ما همراهی بکنن، سیاستهایی که کشورهای دیگه در امر حمایت‌های اجتماعی به کار گرفتن ازش نتیجه گرفتن، ما دائما با اینها در ارتباطیم، سیاست تجارب موفق بین‌المللی رو دریافت می‌کنیم و خدمتتون عرض بکنم اونا رو با سیستم فرهنگی خودمون به اصطلاح تطبیق میدیم و ازشون استفاده می‌کنیم.
به هر حال خیلی متشکرم از توضیحات شما دکتر میرزایی و آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما و همکارانتون در مورد مخدر و سایر سازمان ها و نهادهای ارگان هایی که در این زمینه مشغول فعالیت هستند. امیدواریم که هر روز با کوشش و تلاش فراوانی که دارن انجام میدن به قله های موفقیت بیشتری دست پیدا کنن. خیلی متشکریم از همه عزیزانی که در این برنامه امروز در کنار ما حضور داشتن و بسیار سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید در برنامه امروز هاشور که بحث توجه به صیانت اجتماعی از معتادان بهبودی یافته و خانواده های آنان رو داشتیم. امیدوارم که هر جا که هستید شاد و پیروز و سلامت باشید و تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، برنامه هاشور رو با هم شنیدیم با موضوع توجه به صیانت اجتماعی از معتادان بهبودی یافته و خانواده های آنان. اما دوستان خوبم، ساعت 10:54 است و اینجا رادیو گفتگو. هر کالایی که از یک جامعه یا فرهنگ به جامعه دیگه صادر میشه، بخشی از فرهنگ جامعه مبدع رو با خودش به جامعه مقصد منتقل میکنه و چه بسا علت اصلی صدور کالا به جامعه مقصد انتقال همین فرهنگ جدید باشه، چون فرهنگ زیربنای اصلی هر جامعه رو تشکیل میده. یادمون باشه که تا جایی که میتونیم از کالای ایرانی استفاده کنیم و خدمتون عرض کنم که ساعت 10:54 است.
که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. نشان کشتزار تشنه ای کو، نشان کشتزار تشنه ای کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا. من آن ابرم، من آن ابرم که می دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. من آن ابرم که میخواهد ببارد، من آن ابرم که میخواهد ببارد، دل تنگم هوای گریه دارد، دل تنگم هوای گریه دارد. دل نمیداند، نمیداند، نمیداند کجا سر میگذارد، نمیداند، 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 نمیداند کجا سر میگذارد. من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. شبی مرغ سپیدی شبم شبی مرغ سپیدی می شدم من، گشاده باد بان بال در باد بدر.